أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قبل از شروع سوره مبارکه تحریم چند نکته در بخش پایانی سوره مبارکه طلاق مونده است که اونها ارائه بشه بخواست خدا بعد وارد سوره بعد بشیم. سوالی شده که چطور در آیه ده که خدا فرمود فاتقوا الله یا اولی الالباب الذین آمنوا، این الذین آمنوا که بدل است برای اولی الالباب، چرا عمل صالح قید نشده؟ مستحضرید که هر جا قرآن کریم دارد مؤمن یعنی معتقد به اصول و عامل به فروع باشد و گاه این را اجمالا ذکر میکند، میفرماد قد افلح المؤمنون، بعد تفسیرش ذکر میکند. اینجا هم از همین قبیل است. اول به طور اجمال فرمود یا اولی الالباب الذین آمنوا، اونگاه تفصیلا فرمود قد انزل الله الیکم ذکرا رسولا یتلو علیکم آیات الله مبینات لیخرج الذین آمنوا و عملوا الصالحات. پس گاهی به طور اجمال ذکر میکنه، گاهی به طور تفصیل. مطلب دیگر این که در این مقام هم آنچه که در ذیل آیه 12 همین سوره طلاق ذکر شد که ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، احتیاجی نیست که ما لیعبدون را به لیعرفون معنا کنیم، برای اینکه آیه 12 سوره طلاق غرض خلقت را هم بیان میکند، معناش تنافی بین روایات وارد ذیل اون آیه با تفسیر آیه 12 سوره طلاق نیست. اون روایت هایی که ذیل آیه سوره زاریات یعنی آیه 56 که دارد و ما خلقت الجن و الانس الا لیعبدونه، اونجا روایات سامد است الا لیعرفون، اونها مؤید محتوای همین آیه 12 سوره طلاق هست. اونجا لیعبدون معنی خودش دارد، یک عبادت خدا متوقف بر معرفت اوست، دو اینجا می‌فرماید که ما عالم را خلق کردیم تا شما به معرفت خدا راه یابید، سه اینجا به اون اصول اساسی اشاره شده است در آیه 56 سوره زاریات به فروعی که متفرع و مبتنی بر اون اصول است ذکر شده است. لذا هم آیه 56 سوره زاریات با این آیه 12 هماهنگ است، هم روایت های وارد ذیل اون آیه با این روایت هماهنگ است. اما مطلب مهم دیگری که سوال شد این است که قرآن کریم درباره علوم تجربی چه نظری دارد. مستحضری که قرآن کریم چندین بخش را مطرح کرده است. یه بخش مربوط به شهود عالم است که علم حضوری است که انبیاء علیه السلام به اون مقام رسیدن که حقایق عالم را مشاهده کردن است. قسم دوم تفسیر اون علوم شهودی است که از او به عنوان عرفان نظری یاد می شود. اونچرا که انبیا میبینن شهود عینی است. اونچرا که تفسیر اون مطالب است به عنوان عرفان نظری است. و بخشهای سوم و چهارمی هم دارن که تفسیر آیات دیگر است به عنوان علم حصولی. قرآن برهان اقامه میکنه، تبیین و تفسیر اونها علم حصولی است. قرآن خلقت را، آسمان را، زمین را، طبقات آسمان و زمین را، آب را، هوا را و مانندان را ذکر می کند. تبیین و تفسیر اونها علوم تجربی است. بخش وسیعی از این قرآن که مربوط به علوم تجربی است، این به وسیله دانشگاه ها باید حل میشه. علوم تجربی که زمین چیست، آسمان چیست، حرکت شمس و قمر چیست. قبلا خود حوزه ها این علوم را به عهده داشتن، نجوم را، ریاضیات را، طب را خود حوزه ها داشتن. بعد تفریق شده، تجزیه شده، علوم تجریدی را حوزه ها به عهده دارن، علوم تجربی را دانشگاه ها به عهده دارن. همه اینها تفسیر آیات الهی است. اونجا که قرآن کریم برهان قام می کند، نظیر آیات سوره مبارکه نساء، انبیاء، انعام و انبیاء، اینها با برهانهای کلامی و فلسفی و اینا حل میشه. اونچه که مربوط به عبادات و احکام است، مثل نماز و روزه و زکات و خمس و حج و جهاد و اینها، اونا را فقه و امثال فقه به عهده داره. اونچه که مربوط به خلقت آب است، خلقت باران است، خلقت زمین است، خلقت آسمان است، حرکت شمس و قمر است، اینها را علوم دانشگاهی به عهده میگیرن. منتها اگر خود شخص اینها را تجربه کرده است، با برهان حرف میزنند. و اگر عده این علوم را با تجربیات خود ثابت کردن، یه مفسر بخواد از اونها نقل کند، این دو تا راه دارد. یا مفسر به اونها اعتماد میکند، اینا میشه پیش فرض و اصول موضوعه. یا اعتماد ندارد، میشه مصادره مطلوب. این شعری که در اون روز از حکیم سبزواری خونده شد، تقسیم مبادی است. اگر مبادی را خود شخص به دست آورد، میشه علوم متعارفه. اگر مبادی را دیگران به دست آوردن، این دو قسم است. یا دیگران مورد اعتماد او هستند، این میشه پیشفرض‌های صحیح و اصول موضوعه. و اگر مورد قبول او نیستند، میشه مصادره مطلوب. و این معن نکرت و الانادی مصادرات سم زل مبادی. پس اون مبادی یا علوم متعارف است، در صورتی که بیان یا مبین باشد، یعنی یا بدیهی باشد یا خود شخص تبیین کرده باشد. نظری منتهی به بدیهی در حکم بدیهی است. از این مقدمات به عنوان علوم متعارفه یاد میکنند. و اگر یه سلسله مبادی باشد که دیگران تحقیق کردن و او تحقیق نشده است، برای اونها ثابت شده است، برای اینها پیش فرض است و مصادره مطلوب نیست، بلکه اصول موضوع است، اگر با اطمینان و حسن ظن نگاه بکند، وگرنه میشه مصادره مطلوب. بخش دیگر آن است که ما درباره علم دینی، یه وقت هستی کسی درباره علم شک دارد، اصلا ما می توانیم به واقع راه پیدا کنیم، درباره اصل واقعیت شک دارد، یا درباره رسیدن به واقعیت شک دارد، این صوفیسته بالاخره، این علم ندارد. کسی که گرفتار سفسطه است، هیچ علمی برای او مطرح نیست، چه رسد به علم دینی. پس اگر کسی واقعیت را قبول داشت، رسیدن به واقعیت را هم فی الجمله قبول داشت، این متفکر است، عالم است، علم را میپذیرد. این یک. و اگر کسی دین را افیون و فسون و فسانه میداند، معاذ الله، برای همچه شخصی علم دینی افیون و فسانه است. و اگر کسی دین را باور دارد، یعنی خدا و خلقت خدا و قیامت و این همه را باور دارد، این شخص هم علم را قبول دارد هم دین را، برای این شخص می شود مسئله علم دینی را مطرح کرد. اگر کسی دین علم را قبول داشت و دین را قبول داشت، یعنی از علمی قبول داشت، ولو از در اعتقاد قبول ندارد، یه آدم اهل نماز روزه نیست، ولی میدونه بالاخره خدایی هست، تو دینی هست. اگر از در علمی قبول داشت ولو مؤمن نباشد، طرح مسئله علم دینی برای او آسان است. چرا؟ برای که علم را موزون علم رهبری می کند، تمایز علوم به تمایز موضوعات است. این یک. و اینکه علم مجموعه مسائل است، مسائل عند تحلیل یه موضوع دارند، یه محمول دارند، یک نسبت، نسبت تابع طرفین است، محمول هم یه باریست رو دوش موضوع که او را موضوع رهبری می کند. پس علم مرکب از یه سلسله مسائل است، مسائل یه موضوع دارند، یه محمول دارند، یه نسبت، نسبت تابع طرفین است، محمول هم بار و تکیه کننده موضوع است. پس حرف اول در مسائل را موضوع می زند. اینه که بزرگان گفتن تمایز علوم به تمایز موضوعات است. موضوع علم اگر خدا، اسماء خدا، اوصاف خدا، افعال خدا، اقوال خدا، آثار خدا بود، این علم علم دینی است. کسی که درباره قرآن، وحی، نبوت، حکم خدا بحث میکند، این یقینا دینی است. کسی درباره زمین، آسمان، خلقت، آب، هوا، برق، اینا بحث میکند، درباره فعل خدا بحث میکند. بحث درباره فعل خدا مثل بحث درباره قول خدا دینی است. حالا ما که در حوزه میگیم خدا چنین گفت میشه دینی، اما اونی که تو دانشگاه میگه خدا چنین کرد دینی نیست. فرض ندارد که علمی ما داشته باشیم که موضوع علم خدا، اسماء خدا، اوصاف خدا، افعال خدا، اقوال خدا، آثار خدا باشد و دینی نباشد. دینی بودن علوم منتهی عزیزان تو دین غرقند و توجه ندارند. ما اول بسم الله میگیم، میگیم این حرف خداست، بعد وارد میشیم. اونا یه دونه بسم الله باید بگن، بگن این فعل خداست تو وارد بشن. اینا غرق دینه، دانشگاه ما غرق دینه. خدا امام را غریق رحمت کنه، این کشور غرق دین بود، منتها خوابیده بود. امام آمد این ستون را بلند کرد، دید همه جاش همه چیز سر جاش محفوظه. شما بینید کجا انقلاب شده که هر هفته میلیون‌ها نفر برای حفظ انقلابشون اینجا جمع بشن. ممکنه سالی یک بار سالگرد داشته باشن. شما بینید سراسر این کشور تمام نماز جمعه همین مردم هم که جمع میشن برای حفظ دین دیگر. یعنی این تمام برنامه‌ها بود، این خیمه بود، این ستون‌ها بود، مدت خوابیده بود. یه امامی میخواست که این ستون رو بلند کند، بیاره همه چیز سر جاش محفوظه. ما برای جمع کردن مردم هیچ گزارش و دعوت و پیغام و اینا نمیخواییم، همین که روز جمعه شد همه جمع میشن. یعنی خود دین مردم را جمع میکند، یه همین چیزیه. بنابراین اگر ما علم دین را به این معنا بدانیم که تمایز علوم به تمایز موضوعات است، حالا اگر کسی در قوم یا غیر قوم نشسته میگه فعل عرضه آیاتون، این فعل عرضه خبر مقدم، آیاتون مبتدا مؤخر، این میشه علم دینی. اما اون دانشگاهی که درباره جاذبه بحث میکند، طبقات زمین بحث میکند، کدوم معدن زمین نفت دارد، کدوم معدن زمین گاز دارد، کیفیت استخراج اینا چیست، اینا درباره فعل خدا نیست، اینا دینی نیست. منتها اونا باید توجه داشته باشن که درباره فعل خدا بحث میکنن، باید توجه داشته باشن که اینها آثار الهی است. مطلب دیگر این که قرآن کریم اینها رو تنها فعل خدا میدونن. از یک منظر دیگر میگد اون چه در جهان هست آینه خداست. خدا یه وقتی فما زمین رو ما خلق کردیم، یه برمپند فعل عرض آیاتون، یعنی زمین آینه ماست، آسمان آینه ماست. خب اون نگاه مشترک بین حوزه و دانشگاه هست. یه تعبیری قرآن نهج البلاغه دارد مرائی، یه تعبیری دارد مرایا. مرائی یعنی مرئی ها، مرایا یعنی مرآت ها، آینه ها. طبق بیان نورانی هست امیر، جهان مرایاست برای مرائی الهی، مرآت است تا اسباب و افعال و آثار الهی در او دیده شود. این دید اگر رسیب کسی شد، چه حوزوی و چه دانشگاهی، این کل جهان را مرآت می‌بیند. دیگه حالا لازم نیست به مقام اون بزرگوار برسد که به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا. همه چی این حرف تازه نیست، منتها او چشمش باز بود می‌دید. ما باید چشم باز پیدا کنیم، وگرنه مطلب که صحیحه. این مرایا یعنی مرایا، این مرائی یعنی مرائی، هر دو توی نهج البلاغه است. هیچ چیزی در عالم نیست مگر اینکه آینه دار جمال جلال الهی هم. آیت یعنی چی؟ زمین آیت خداست یعنی چی؟ آسمان آیت خداست یعنی چی؟ یعنی آیت بودن زمین برای الله عرض مفارق اوست. مثل این میگیم هوا گاهی گرده گرم است گاهی سرد، نه، عرض لازم اوست. نظیر زوجیت اربعه، نه. چرا؟ چون عرض هرچه لازم باشد در مرتبه معروض نیست، یعنی درون اربعه زوجیت نیست. اربعه از صنف کمیت است، زوجیت از صنف کیفیت. پس زوجیت در درون اربعه نیست. این دو جهان آیت حق است، از سنخ ناطقیت انسان است که ذاتی انسان است. نه، نه یعنی نه. چرا؟ چون ذاتی ماهیت اوست، نه ذاتی هویت او. اون چه که اصل است هستی او و فیض الهی است که از او ماهیت انتظام شود. یه آدم معمولی درس کنده رو بگه الانسان و موجودان را ترکیب کن، میگه الانسان مبتدا، موجودان خبر. وقتی بیر رو به یک حکیم بدید، به حکیم بگید الانسان و موجودان را ترکیب کن، میگه الانسان خبر مقدم، موجودان مبتدا مؤخر. چون هستی است که به تعین انسانیت در میاد، نه اینکه انسان است و هستی به او داده می شود. تا هستی نباشد که انسانیتی نیست. پس اگر گفته می شود جهان آیت حق است، نه ذاتی باب ماهیت است نظیر ناطقیت انسان، بلکه ذاتی باب هویت است. یعنی این هیچ هویتی ندارد مگر نشانه خدا. اون وقت اگه کسی این راه ها را طی کرد، مجاز است بگوید به دریا بنگرم، دریا تو بینم، به صحرا بگرم، اینجا میشه. اگر نشد تو موادی اولیه هست، کم کم به این مقصد میرسد. غرض این است که از در فرهنگ قرآن هیچ چیزی نیست مگر اینکه آیت الهی است. حتی شب تار هم آیت الهی است. و جعلنا اللیل و النهار آیتین فمهونا آیت اللیل و جعلنا آیت النهار مبصرتن. تاریکی شب آینه خداست. اون یه نظم حسابی است که مگر شب خود به خود پدید می آید. شب یه سایه ریاضیگونه زمین است. وقتی زمین برگشت اون طرفش رو به آفتاب شد، این طرفش پشت به آفتاب است، سایه دقیق ریاضی کره ارض است. قطر این سایه، طول این سایه، عرض این سایه حساب ریاضی دارد که زمین کجا باشد، سایهش چقدر است. و اگر این سایه طوری باشد که کل ماه را بپوشاند، میشه خسوف کلی. اگر اون بالای سایه باشد که مخروطی است، میشه خسوف جزئی. این نظم ریاضی است. فرمود تاریکی شب آیت الله است. خب این دید دانشگاه را با حوزه، حوزه را با دانشگاه یکی می کند. درست ما روزی 27 آذر به مناسبت شهادت مرحوم آیت الله مفتح که از فضلای بنام حوزه بود، هشت او به سایر شهدا با شهدای کربلا علیه السلام، 27 آذر یه تناسبی است برای پیوند حوزه و دانشگاه، اما اون مطلب عمیق علمی که دانشگاه و حوزه را یکی می کند همون علم دینی است. علم دینی اینه که در حوزه ها یه سلسله آینه ها محل بحثند، در دانشگاه ها یک سلسله آینه ها محل بحثند، اونجا هم سخن از خدا و اوصاف خداست، اینجا هم سخن از خدا و افعال خداست. این میشه علم دینی. علم دینی تنها فقه و اصول نیست، علمی که موضوع و دین خدا فعل خدا باشد این علم علم دینی است. منتها باید توجه داشت یه سلسله علومیست که اون را اوحدی و خواصی از حوزویان و دانشگاهیان تعقیب میکنن، اون علم شهودی است. یه وقتی ما زمین را میشناسیم آسمان را میشناسیم، یه وقتی زمین را میبینیم آسمان را میبینیم، حرف زمین را میشنویم. این زمین میگن مرحوم شیخ بهایی تا اون تخت فولاد یه روز رفته بود به زیارت، یکی از همون گوشه قبر گفت یا شیخ منتظر باش مواظب باش. این حرف را شیخ بهایی شنید. این که مربوط به درس و بحث نیست. این زمین حرف میزند، واقعا حرف میزند که انا بیت الوحده انا بیت الغربه. خب اگر کسی این حرف را بشنود میشه علم شهودی. ذات اقدس اعلی فرمود یه عده آدمای ما داریم، انبیای خلق کردیم، مردان خلق کردیم که جهان را میبینند. شما لااقل سعی کنید بفهمید. ما یک رؤیت داریم یعنی دیدن، یک نگاه داریم، نظر داریم یعنی نگاه. گاهی نگاه به رؤیت میرسد، گاهی نگاه به رؤیت نمیرسد. خدا غریب رحمت کرد مرحوم علامه هدیرو تو شرح تجدید این فرق را بین نظر و رؤیت بازگو کرده. یه وقت از کسی برای استهلال قمر پشتبان میرود میگد رأیت القمر، ماه دیدم. یه وقتی استهلال بکنید میگه نظر تو علال غمره ولم اره، نگاه کردم ولی ندیدم. ما تو فارسی یک نگاه داریم یک دیدن، تو عربی یک نظر دارن یک رؤیت. نگاه غیر از دیدن است، نظر غیر از رؤیت است. ذات اقدس اله وقتی ابراهیم خلیل سلام الله علیه رو معرفی میکند فرماد کذالک نوری ابراهیم ملکوت السماوات والارض، ما باطن عالم ملکوت عالم را ارائه کردی، اونم رؤیت کرد، ما نشون دادی، اونم دید. شما شاگردان خلیل حقی، شما نگاه کنید شاید ببینید. اولم ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، به ما نمیگه مگر ندیدی، میگه نگاه کنید بالاخره شاید ببینید. خب اگر نگاه به رؤیت نرسد که لغو است. پس ممکنه یه عده آسمان و زمین را نگاه بکنن تا ذره ای از خلیل حق نصیب اینها بشود که خلیل من همه بت‌های آزری بشکست. خدا هم در پایان سوره مبارک حج فرمود شما یک شناسنامه قوی و غنی دارید، یه آدم سر راهی نیستید، فرزندان خلیل حقید. در پایان سوره مبارک حج فرمود دین پدرتون را بگیرید، اتبعوا ملت اب، این ملت منصوب به اقراض یعنی خذو ملت ابیکم ابراهیم هو سماکم المسلمین من قبل، شما فرزندان خلیل حقی، شناسنامه دارید، دین پدرتون رو بگیرید، پدرتون دید شما هم نگاه کنید. اولا یعن ظروفی ملکوت السماوات والارض، این دین جامعه را یکسان می کند، حوزه و دانشگاه را یکی می کند. قبلا در حوزه ها هم ریاضی بود، هم شیمی بود، هم طب بود، همه چی رو میخوندن دیگه. دیگه ما چند تا دستگاه علمی که نداشتیم. در اثر توسعه علوم تجربیات و امثال تجربیات جدا شد و احکام فقهی و تفسیری و اینها جدا شد. وگرنه قبلا زمان خواجه نصیر ما دیگه دو دستگاه علم شی مسلمان نداشتن که یک دستگاه علم بود، همه این فقه و اصول و فلسفه و ریاضی و کلام همه رو با هم میخوندن دیگه. غرض این است که تنها عامل و مهمترین عامل پیوند حوزه دانشگاه علم دینی است و اما اون شهود مقدور همه نیست. ملازم فرمایید به ما نگفتن ببین، به ما گفتن نگاه بکن. اون رؤیت مال خلیل حق است. این نوری که فعل مضارع است مفید استمرار، یعنی ما مرتب اسرار خلقت را به خلیلمون نشون میدهیم. کذالک نوری ابراهیم ملکوت از سماوات و الارض. بعد تلک آیات و حجت آتیناها علی ابراهیم بود. اما در بحث سوره مبارکه اعراف درباره ما نفرمود چرا نمیبینید، فرمود چرا نگاه نمیکنید. افلم ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض. نظر به ملکوت ممکنه هم در دانشگاه باشه هم در حوزه، رؤیت ملکوت هم دانشگاه باشه هم در حوزه. مردان الهی مثل حکیم الهی قمشه اینا اساتید ما که اول دانشگاه که تأسیس شد علما او رو تشکیل دادن دیگه، علوم تجربی که نبود که. چرا؟ این زمین را فعل خدا میدونن دیگه. این دانشگاهی که عالم را قلول دارد، مسلمان هم که هست، فعل خدا را هم که میدونن، این کار خداست. منتها باید بداند که این فعل خداست، درباره کار خدا حرف میزند. خب اگر ما میگیم خدا چنین گفت میشه دینی، او که میگه خدا چنین کرد دینی نیست. منتها یه توجه میخواد، یه تفتل میخواد. این که میگن این ماهی به ماهی های دیگر گفت دریا چیه آب چیه، گفتن تو در آب غرقی، منتها توجه نمی کنی. اینا تو دین غرقن، باید بدن آینه است دیگر. یعنی شما تعبیری در قرآن غیر از این دیدید که سراسر عالم را خدا آیت می داند؟ آیت یعنی چی؟ نشانه دیگه. نشانه اعتباری که نیست. یه فلزی رو دوش یک کسیست، این قرارداد است. در کشور دیگر این فلز اون علامت نیست. پرچم نشان یه مملکت است، نشان کشور دیگر نیست. اما زمین آیت حق است، آسمان آیت حق است، مرآت حق است، آینه حق است. و چجور میشه انسان در آینه صاحب آینه را نبینه؟ بنابراین یه غفلتی میخواد، این غفلتی مانع است که یه تنبهی میخواد، یه توجهی میخواد که بگن شما آقا اینی که دارید بحث میکنید فعل خداست. و این بله خب نگه تفکر از نظریه است، ولی فکر درباره مفهوم دیگه، درباره مفهوم است نه شهود. وقتی انسان نظر میکند یعنی نظریه میدهد، فکر میکند، مفاهیم را به عنوان برهان در ذهنش ترسیم میکند. مثل اینکه یک طبیب این بیماری را در اثر مشاهده شواهد اینها بررسی میکند که این بیماری چیست و درمانش چیست. اما اون بیمار این بیماری را میآورد، دیگه فکر نمی کند که، ولو نتونه بگه. اون بیمار این بیماری را با علم حضوری میآورد و فریادش بلند است. ما اسمش هم نمی دونه، مفهومش هم نمی دونه، فهمه کسی نمی دونه چه شکه. ما یه علم شهودی داریم که یافتن است. بعضی ها که خواب ندارن سحر فریاد میکشن یه چیزی رو یافتن، بعضی ها باقیشون نیست. خب مفهوم که مشکلی رو حل نمی کند. اونی که مشکل حل می کند اون علم شهودیست. وقتی هم به عرضتون رسید که این ابن عسیر سه تا برادرن، هر کدامشون یه کار علمی کردن، یکی نهایه نوشته، یکی کامل نوشته، یکی عقد الفرید. اینی که عقد الفرید نوشته نقل میکند که از یک از وعاظ سوال کردن که چگونه حرف تو اثر دارد، ادیه رو میگریونه اما دیگران نه. او در جواب گفت لیست نائحة مستأجرته کالسکلا. گفت حالا که اصرار کردی بگم. گفت اگر خدای ناکرده در یه جایی خانواده جوانی فوت بکنه، خب آیون مردای مجلس ختمی دارند، اونا حسابشون جداست، ولی در مجلس زنانه همونطور که در مجلس مردانه یه مداحی میارن، نهوگری میارن، تو مجلس زنانه میارن. تو مجلس زنانه یه نائحه‌ای رو میارن، یه زن نائحه رو اجیر میکنن که بالاخره اون مجلس رو اداره کنه. اون زن نائحه وقتی میخونه، سایر زنها که برای تسلیت آمدن دیگه خیلی گریه ندارن، اما این مادر داغ دیده که وقتی دهن باز کرد همه شیبنشون بلنده. گفت من اون مادر داغ دیدم، هرگز زن اجیر مثل زن فرزند مرده نیست. لیست نائحت المستأجرتو کس سکلا، سکلا یعنی زنی که بچهش مرده. خب ببینی بعضی ها داغ دارن دیگه، هر بشون اثر دارن دیگه، بعضی ها نه اینجور نیست، بعضی ها مفهوم رو آدم منتقل میکنن، بعضی ها مشهود رو آدم منتقل میکنن، خیلی اثر دارن دیگه. همین که محضر پیغمبر میامدن اگر علیه و علی آله و تعالی دارن لیاقت بشتن فوراً عوض میشدن دیگه. خب وقتی سنگ قبل از به اسد حضرت، این رو هم مرحوم شیخ طوسی تو تبیان نقل کرد، حمزه بخشری تو کشراف نقل کرد، حضرت فرمود قبل از اینکه من پیغمبر بشم یه سنگی بود، هر وقت منو میدید سلام میکرد به اینی لعرف و الان. سنگا با هم فرق میکنن، انسان ها با هم فرق میکنن. اون کسی که میابد مشاهده کرده است، اون کسی که میفهمد ولی بعد به عمل باید منتهی بشود. اگر هم به عمل منتهی شد چه کار خوبی است. قرار اینه که همه این بخش ها را قرآن کریم تبیین کرده، هم عرفان شهودی را، هم عرفان نظری را، هم فلسفه را، هم کلام را، هم ریاضیات را، هم فیزیک را، هم شیمی را، همه اینها رو گفته دیگه. چون تمایز علوم به تمایز موضوعات است، شباهتش هم گفته، عقلش هم به ما داده، راه تجربه را هم نشون داده. لذا فرمود او معلم شماست، عالم کردیم شما را، لتعلمون لتعلمون لتعلمون. منتها بالاترین علمی که مشکل را حل می کند علم توحیده، کمین آیه پایانی سوره مبارک طلاق بود، کل عالم را ما آفریدیم تا شما بدانید خدا حق است. الله الذی خلق سبع سماوات و من الارض مثلهن یتنزل الامر بینهن لتعلم ان الله على كل شيء قدير و ان الله قد احاط بكل شيء. اینا که خودش رو نشناختن سالیان متمایز زحمت کشیدن، استاد شدن تو بخش طب، تو بخش‌های دیگه، اما کل اینها از همه امور با خبر شدن ولی از خودشون بیخبرن. خیال میکنن اینا مثل دست تروبن که بعد از مرگ میرن تو خاک میپوسن. همین انسان از پوست به در میاد، نه بپوسد. انسان مثل دشت شلغمه. این همه علوم و افکار، کارا که کرده بی حساب کتاب تو عالمه، کارا خیلی که کرده بی حسابه، خدا ناکرده ستمی کرده بی حسابه، این همه دانشهایی که فراهم کرده بی حسابه. خب اینا از همه چی با خبرن؟ از خودشون بی خبرن دیگه. انهم عن نفسهم غافلن، خودشون را فراموش کردن. ولا تکونوا کالذین نسوا الله فانساهم انفسهم، خودشون فراموش کردن. خیال میکنن انسان معاذ الله بعد از مرگ خبری نیست، مرگم آخر خطه. خب با این نمیشه دانشگاه را با حوزه پیوند داد، ولی شما چهار تا همایش داشته باشید. اون مهمترین عاملی که حوزه و دانشگاه را پیوند میکند اینه که کل سراسر جهان آیه الهی است. این مرآت برای نشون دادن اون مرئی است. مرئی ما اوصاف خداست، افعال خداست، اقوال خدا. الحمدلله.